من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وردكته وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به خيار قرن بود. بعد از اینکه مرحوم مصنف اولا خيار قرن رو در لغت تعریف کردن و گفتن مراد از قرن در لغت خدیعه هستش، و خدیعه هم گفتیم به معنای این است که اخفاء ماکان و اظهار و خلافه، یعنی که انسان یه چیزی که هست رو بپوشونه، مخفی بکنه و خلافش رو اظهار بکنه، همون فریب دادن در اصطلاح فارسی. اما در اصطلاح فقها فرمودن که نه، معناش این است که شخصی مالش رو به یک قیمتی بیش از اون قیمت واقعیش به طرف مقابلش تملیک بکنه و اون دومی هم ندونه این قضیه رو، چون گاهی میدونه، میگه آقا من این مال نمو دلم میخواد اصلا سه برابر قیمت بفروشم، اونم میدونه که این داره سه برابر قیمت بازار میفروشه، با این حال به هر دلیلی اقدام بر خرید میکنه. یه شاید جهتش اینه که مثلا میخواد به این آقای صدقه بده، میبینه این عزتش قبول نمیکنه، مثلا شاید خودش پیشنهاد کنه بگه من این مال تو مثلا به دو برابر قیمت مثلا پیشنهاد بده، ازت میخوام، از این طریق میخواد به اون منفعتی برسونه. اینها نه، اینا در اصطلاح فقها قبل محسوب نمیشه. نه، طرف نمیدونه واقعا و شما دارید چند برابر بهش میفروشید، این طبیعتاً عرشبت که خدیعه محسوب میشه. اون وقت گفتیم یک بحث جهل طرف مقابل، اون شرط مفهومه، یعنی اگه نباشه اصلا مفهوم قبل صدق نمیکنه. یه شرط دومی بود و اون این که اون تفاوت بین قیمتی که پیشنهاد میشه با قیمت بازاری و واقعی مال، مما لایات و سامح بهی عادتن باشد، یعنی چیزی باشد که عرفن در اون مقدار تسامح نمی کنن، عرفن حالا این خیلی بیشتر مثلا نیستش. گفتن اگر اون مقدار باشه خیار قبل ثابت نیست. گفتن این شرط برای صدق قبل نیست، شرط برای خیاره. بله، آره، تفاوت مبلغ خیلی زیاد باید باشه، انقدری که مثلا عرف درش مسامحه بکنه بگه انقدری نیست، این خیار قبل میگن ثابت نیست. ایشون اونجا فرمود گفتن این مثل جهل نیست، جهل شرط صدق قبله، این اگه نباشه اصلا قبل صدق نمیکنه. اما این نکته ای که گفتیم، این شرط ثبوت خیاره، شرط حکمه، قبل صدق میکنه ولو کم باشه تفاوت، میگن قبل. اما این قبل خیار نداره، هر قبلی خیار نداره، قبل به شرطی خیار دارد که اون تفاوتش تفاوت فاحش و قابل توجهی باشد در نظر عقلا، و الا خیار چی نداره. اینم یه نکته بود.
در اعتبار قیمتشه یا در اعتبار مثلا خرابی رو وسیله که خریدشه؟
اینم گفتنشون دیروز، گفتن که حالا داشتم میرسیدم به همین، و همچنین فهمیدن که مراد از اینکه ما میگیم قیمتش بیشتر باشه یا کمتر باشه، که یا کمتر باشه رو اول بحث نفرمود، بعدن اضافه کرد، چون گاهی هست برعکسه، جای قابل و مقبول عوض میشه. یعنی مشتری میاد یه قیمتی مثلا پیشنهاد میده به شما، میگه آقا من ماشین تو ازت میخرم، ماشین شما فرض در بازار 300 میلیون قیمتشه، این میگن 250 میلیون میخرم، و شما از همه جا بیخبر قبول میکنی، اینجا کمتر میشه، برعکس اون قبلی میشه، فقط جای قابل و مقبول عوض میشه. یعنی اینجا مشتری قابله و اونی که مقبونه و ضرر کرده و از همه جا بی خبر خورده، اون آقای بایه میشه، برعکس میشه، فرق نمیکنه. ایشون اونجا سو توضیح دارن، مراد از اینکه ما میگیم یه قیمت بیشتر باشه یا کمتر باشه، فقط ما اون عوض رو در نظر نمیگیریم، عوض رو در نظر میگیریم، عوض رو در نظر میگیریم به اضافه هر شرط و شروطی که در کنار عوض طرف مقابل به من امتیاز گرفته. حالا مثلا ما باید اولا که این مال رو ببینیم با همون شرایطی که داره دیگه، اگه معیوبه عوض معیوب، اگر سالم عوض سالم، مثلا این که جای خودش. اما غیر از اون خود عوض هم ایشون گفتن که آقا ما باید در نظر بگیریم که مثلا اگر شرط کرده، گفته آقا من این مالمو میفروشم به شرط اینکه خیار داشته باشم، هر قدر دلم خواست پول شما رو بیارم، مالمو بردارم، معلومه که به یه خیاری قیمتی کمتری در موقع، چون متزلزله، به خودش عیب به حساب میاد در کالا، کما اینکه اگر این ماشین مثلا یه گوشش خورده بود قیمتی کمتری داشت، حالا که سالمه اما معاملش معامله لازمی نیست و متزلزله، طبیعتا قیمت کمتری داره، اینجا زیادی و نقیصه صدق نمیکنه، قبل اساسا صدق نمیکنه، معامله کاملا سالم و درستیه، هیچ ایرادی نعلم. اینا چیزایی بود که در جلسه قبلی عرض شد خدمت شما گذشت. بعدم فرمودم که این ثبوت خیار به واسطه قبل در صورتی که اون تفاوت مال سامحوی عادتاً باشد، این مشهور بین اصحاب امامی است. بعد فرمودن که ما میگیم مشهور، ولی خیلی ها ادعای اجماع در مسئله دارن که اون وقت این ادعای اجماع رو ایشون از چند نفر نقل کردن، یکی مرحوم علامه در تذکره بود، یکی در نهج الحق بود، یکی در قنیه بود و ابن زهره در قنیه، و یکم مرحوم دوباره علامه در چیه مختلف خودشون هم ادعای اجماع کرده بودن. بعدشون فرمودن در مقابل این اجماع کسی مخالفت نکرده، یکی مرحوم محقق حلی در درسش انکار کرده ثبوت خیار رو برای قبل، و اون که مخالفت به حساب نمیاد جهتش هم اینه که شون میگه که اینو حکایت کردن سر دستش این حرف رو زده، ما تو کتاباش ندیم، کتاباش همش قائل به خیار قبل نشون، لذا این مخالفتی به حساب نمیاد. و گفتن یکی هم ابن جنید اسکافیه که اونم خوش شازه کلن، چون از علمای اهل سنت بوده و بعدن شیعه شده و اینها، خیلی مخالفت های او مخالفتی به حساب نمیاد و خدشه به اجماع ایجاد نمی کنه. بس مهمترین دلیل و اولین دلیلی که ایشون در این زمینه مطرح کردن دلیل اجماع بود، که حالا بعدن هم البته به همین مطلب اشاره میکنن، چون ادله دیگر همه رو معمولا ایشون رد میکنه. دلیل دوم رو امروز میخواد مطرح بکنه. اون دلیل چیه؟ اون دلیل عبارت هست از آیه‌ای که مرحوم علامه حلی در تذکره بهش استناد کرده. اون آیه چیه؟ آیه الا ان تكون تجارتن انترازن منکمه. میگه این آیه اقتضا دارد که در قبل خیار وجود داشته باشد تا این معامله لازم چی نباشد. به چه بیان؟ چون میگه ببینید شخص مقبون درست رضایت به معامله داره، ولی اگر حال رو میدونست و میدونست که این قیمت بالاتر یا پایین تر هست از اون قیمت اصلی و واقعی مال، دیگه رضایت نداشت. پس این تجارت او تجارتن انتراز محسوب میشه یا تجارتن بلاتراز محسوب میشه؟ تجارتن انتراز نیستین دیگه، برای این الان به خاطر فریب ترازی داره، ولی اگر این میدونست وضعیت چجوری هیچ موقع راضی نمیشد به اینکه بخواد مالش رو به مثلا یک سوم قیمت یا به چند برابر قیمت اون طرف مقابل بخواد این مال رو از این آقا چکار کنه؟ بخره. طبیعتا این آیه دلالت خواهد داشت برای اینکه معامله این آقا انترازن چی؟ هر شبت خدمت شما که نیستش. منتها یه نکتهی هر شبت خدمت شما که هست، و اون این که خب حالا که الان معلوم شد این معامله ترازی ندارد و فاقد ترازی هستش، این ترازی آیا شرط صحت معامله است که اگه نباشه یعنی معامله باطله، یا این شرط چی هستش؟ لزوم معامله است که اگه نباشه نهایتا معامله لازم نیست و این متزلزل متوقفه برای این که طرف مقابل مثلا راضی بشود یا حالا چیز دیگری که حالا خواهیم گفت. ایشون میگه که نه، این کاشف از بطلان بین نیست، این شرط صحت چی نیستش. این بحث ترازی مثل بقیه استفادی است که فقد اونها نهایتا خیار به بار میاره، مثل صحت. مثلا ما معامله مال باید صحیح بود، من مال صحیح به شما، این صحت وصفی است برای نبی که اگه نباشه نهایتا خیار به بار میاره، باعث بطلان معامله چی نمیشه. من از شما مال صحیح خریدم، شما مال معیب به من تحویل دادی، معامله باطل نیستش که نهایتاً چی هستش؟ یک عرصبت خیاری در اینجا ایجاد میشه. این حاصل فرمایش ایشون هستش. حالا من عبارتش رو بخونم تو بعد اون وقت ردش هم ببینیم، چون ایشون رد میکنه این استدلال رو و نمیپذیره. میفرماید که وستدل فی التذکره علی هذا الخیار به قوله تعالی، میگه مرحوم علامه در کتاب تذکره استدلال کرده بر این خیاره قبل به این فرمایش خداوند متعال که میفرماد الا ان تكون تجارتا ان تراز منكم، اموالتون رو بالباطل بین خودتون نخورید، اکل نکنید، تصرف نکنید مگر اینکه تجارتا ترازی طرفینی از شما باشد. قال، ایشون فرموده و معلوم ان المقبون لو عرف الحال، واضحه که اگر شخص مقبون اونی که کلا سرش رفته اگه بفهمه که کلا سرش رفته و قضیه از چه قرار قیمت واقعی چنده، لم یرزه، قطعا او راضی چی نمیشه. اونم که راضی نشه ترازی طرفین از بین رفته دیگه، فقط یه طرف راضیه، طرف مقابل که مقبول باشه راضی چی نیستش. و توجیه هو، خب اینقدر استدلالی که ایشون کرده، ظاهر این استدلالی که مرحوم محقق در تقریب استدلال با آیه شریفه برای اثبات خیار
قبل ذکر کردن، یعنی عدم رضایت مقوم به معامله، این مقتضی بطلان معامله است تا اینجای کار، نه مقتضی عدم لزوم و جواز و ثبوت خیال. لذا مرحوم مصنف در صدد باز عرشبت خدمت شما تعریف استدلال مصنف آیه علامه در تذکره برمیاد، چون میبینه که این استدلال ممکنه شما اشکال بکنه، بگید خب این که یعنی باطله دیگه، اگه ترازی نیست، قبلش گفته لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اگه ترازی نیست لا تاکلوا یعنی باطله، ظاهرش اینه. و این مقدار استدلال نمیتونه بحث ما رو یعنی خیار رو ثابت کنه، چون خیار یعنی معامله صحیحه، فقط لازم نیست، خیاریه. این که شما دارید استدلال میکنید این ازش اثبات نمیشود، اون ادعای شما، مدعای شما. لذا برای اینکه این مشکل رو حل بکنه با و توجیهه میخواد این استدلال رو یه جوری توجیه و تقریب جدید بکنه که اون اشکال دیگه بهش وارد چی نشود. میفرماید و توجیهه ان، توجیه فرمایش مرحوم مصنف، توجیه این که ما میگیم که رضایت نداشتن مقبول به عرشبت خدمت شما که این که آنچه میگیرد به جای آن چیزی هست که پرداخت کرده، اگر مسئله رو میدونست و حال رو میدونست، این موجبش هستش جواز معامله و خیاری شدن معامله عرشبت خدمت شما که هستش. این توجیه این هستش که ان رزل مقبول به کون مای اخوزهو اوزن اما یدفعهو، رضایت شخص مقبول به این که اون چیزی که داره دریافت میکنه به عنوان کالا عوض اون چیزی باشد که پرداخت کرده به عنوان مثلا حالا سمن یا هر عوض دیگری، یه مبنیون، این مبتنی است. این که حاصل میشه این رضایت، این مبنیون علی عنوان مفقود، این بر یک عنوانی مبتنی است که اون عنوان در اینجا وجود چی نداره. اون عنوان چیه؟ و هو عدم و نقصی انهو فی المالیه، و اون این هستش که این عرض شد به خدمت شما که ما یأخذهو، آنچه میگیرد از انهو یعنی اما یدفعهو، از آنچه که پرداخت کرده در مالیت کمتر چی نباشد و حتی بیشتر هم نباشد. عدم نقصی یعنی عدم و نقصی او زیادتی، فرق نمی کنه، بستگی داره به اینکه مقبول کی هستش. این در اون صورت هستش که رضایت میده، و الا این رضایت حاصل چی نیستش. فکأنهو قال، پس انگار شخص مقبول اینجور گفته، گفته اشتریتو، حالا این البته مقبول رو الان ایشون اینجا مشتری گرفته چون بحث نقص مطرح میکنه، اشتریتو هاذا الذی یساوی درهمن به درهم، انگار گفته که من این مالی رو که یک درهم میارزه یک درهم دارم میخرم. وقتی میگه اشتریتو به درهم، یعنی اشتریتو این مالی رو که یک درهم میارزه به یک درهم، معنای حرفش اینه. فاذا تبین انه لا یساوی درهم، اگه بعداً معلوم شد که این مال اصلا قیمتش به یه درهم نمیرسیده، نیم درهم بوده مثلا، تبین انه لم یکن راضی به، وقت معلوم میشه که راضی به این معامله مال به یک درهم چی نبوده، نیم درهم اضافی برای چی بده، هیچ موقع راضی نیست. عوضاً که به عنوان عوض بخواد عوضاً ما یدفعه این معامله صورت بگیره، لم یکن راضی، عبارت چی ببینید،
این شخص راضی از این
میگه اینی که یک درهم رو من یه درهم خریدم، در حالی که بعدا میفهمی یه درهم نبود، راضی نیست که، راضی نیست که به یه درهم بخره دیگه، چون اون تساوی رو بعدا میفهمه که برقرار نبوده، فکر میکردم یه درهم میارزه، الان معلوم شده نه، این مثلا نیم درهم یا یک سوم درهم میارزه، راضی نبودم دیگه.
خب در وقتی که میخریده راضی بوده
باشه، اون رضایت، رضایت ظاهری بوده، رضایت واقعی چی نبوده. بعدن که میفهمه این کشف میکنه که همون موقع هم اگر میدونستم راضی چی نبودم، اون رضایت واقعی اونجا حاصل نیست، این رضایت ظاهری در اثر فریبه یا در اثر مثلا اینکه من نمیدونستم قضیه،
آگاهی نداشتم،
اطلاعات نداشتم، این اتفاق میفته. گفتم من جلسه قبل شما تشریف نداشتید که یکی از رسم‌های غلطی که اسلام هم باش به عنوان کراهت مبارزه کرد این بود که تجار شهر وقتی خبردار می‌شدن که یک کاروان تجاری داره وارد این شهر میشه، می‌رفتن جلوتر قبل از اینکه وارد شهر بشه و اطلاع از قیمت‌ها پیدا بکنه، مال او رو می‌خریدن، یه قیمت پایینی پیشنهاد می‌دادن، مثلا اگه این قیمتش تو شهر 300 درهم بود، می‌رفتن بهش می‌گفتن مثلا 100 درهم، این خب می‌دیدن چی میگه، چون اون همه قیمت خریده دیگه. اگه مثلا اون طرف 50 درهم خریده بود میگو چقدر خوب 100 درهم میفروه به اینا، اگه نه مثلا خودش 100 درهم خریده بود میگو نه نمیفروشن، بودن خب 150 درهم مثلا، همینجوری هی آروم آروم میرفتن بالا تا یه جایی او راضی بشه. دقیقاً این حساب میکردن که مقدار زیادی از سود او رو اینا میبردن. به چه جهت؟ اون بیچاره از یه کشور دیگه مال رو گرفته بود، آورده بود تا یه کشور دیگه، میخواست 50 درهم بگیره، این آقا میخواست 150 درهم تا 300 درهم ببره. خب این حق و عدالت و انصاف نبود، لذا اسلام این کارو مکروه کرد. مثلا این استقبال کاروان رفتن کار مکروهیه، البته اون معامله که حرامه، چون کلاهبرداریه در واقع از اون شخص، قیمتش اینجا چیز دیگری است و اون نمیدونه، داره مغبون قرارش میده. این جهتش اینه، چون اطلاعات نداشته راضی شده، اگه میدونه 100 درصد راضی نمیشد. اون اگر اون شخص این میدونست که این کالا اینجا قیمتش 300 هیچ موقع به 150 درهم راضی میشد اصلا. این نشون میده، این کاشف از این که همون موقع هم رضایتش رضایت واقعی نبوده، رضایت پرپری بوده، رضایت به درد خوری نبوده. اینو ایشون مد نظر داره. میفرماید که هر ساعت خدمت شما تبعی انهو لم یکن راضیان بهی، یعنی به مایه اخذه عوضن، یعنی عوضن اما یدفعه. این راضیه به اونچه که میگیرد در مقابل آنچه میدهد نیست. میگه من اینجوری من قبول ندارم قرار باشه من این پولو بدم بعد در مقابلش نصف ارزش پولم کالا بگیرم، هیچ موقع راضی نیست. لکن لما کان المقصود صفتا من صفات المبیع، از اینجا تا اینجا پس خب راضی نیست. از اینجا بخواد همون توجیه رو بگه که خب اگه راضی نیست پس یعنی باطله دیگه. میگه نه، این دلیل بر بطلان نمیشه، اینکه رضایت وجود ندارد این سبب بطلان نیست، این نهایتا سبب از بین رفتن لزوم معامله است، دیگه لازم نیست، متزلزل خیاری میشه معامله. اینه لکن لما کان المقصود، از اون جایی که مقصود مشتری که چی بود؟ عدم نقص ما یأخذه و ما یدفعه فی المالیه بود، مقصودش این بود میخواست اونی که میگیره از اون پولی که میده در ارزش مالی کمتر چی نباشد. بفرماید اون مقصود این آقا صفتی از صفات مبیع است، لکن لما کان المقصود صفت من صفات المبیع، چون یک صفت و ویژگی از ویژگی های مبیع هستش، لم یکن تبین و فقدهی کاشفن ان بطلان البی. حالا که معلوم شده که این صفت وجود ندارد و مفقود هستش، این کاشف نمیشود که معامله باطله. بل کان کسائر صفات المقصوده التي لا یوجب تبین و فقدها الا الخیار، بلکه این میشه مثل بقیه صفات مقصودهی که صفاتی هستن مقصود آقای مشتری بودن، حالا که معلوم شده اینها مفقود هستن و این صفات وجود ندارن، این موجب نمیشد مگر خیار رو. بقیه صفات هم همینجوری هست، اینا موجب بطلان نمیشن. صفت اگه ما مبی وجود نداشت نهایتا موجب عدم چی میشه؟ لزوم میشود، نه موجب بطلان. میخواد بگه این رضایت هم که الان مفقود شده، اینم مثل صفات دیگری است که این مقصودش چی بود؟ مقصود این بود که یه مساوی باشد، الان این مال مساوی نیست، چون توضیح دادیم عبارتش این بود اشتریت هازا به درهمن، معناش اینه که میگه اشتریت هازا الذی یساوی درهمن به درهمه، این الذی یساوی درهمن صفت دیگه، این مالی که چنین صفت دارد قیمتش ارزشش یک درهمه در بازار، این صفت حالا الان معلوم شده نیست، مثل این گفته بود هازا الذی یکون صحیحا، حالا الان معلوم شده صحیح نیست، اینه که باطل باشه. نهایتا معامله چی هستش؟ بلکان کسائر صفات المقصوده ای که لا یوجب تبین فقدها الا خیار، نهایتا تبین فقد اینها مثل صفت صحت که بعدن که معلوم میشه معیوب بوده باز بطلان نیست، نهایتا خیار عیب میاره، طرف میتونه بپذیره، میتونه خیار عیب داشته باشه به هم بزنه، میتونه عرش بگیره، ما با تفاوت صحیح و معیب بگیره و حالا هاکذا مسائلی که اونجا هست. خب چرا میگه این مستلزم عدم لزوم هست نه مستلزم بطلان؟ میگه فرارن عن استلزام لزوم المعامله الزامه به ما لم یلتزم و لم یرزبه، چون اگر ما بیایم بگیم معامله باطل نیست وقت لازم هم هست، یعنی هم صحیح هم لازمه، اگه اینو بگیم این مستلزم میشود که ما ارشاد خدمت شما الزام کنیم آقای مقبون رو با اون چیزی که بهش ملتزم نبوده و راضی چی؟ نبوده. اگه معامله لازم باشه قابل به هم زدن نباشه برای آقای مقبون، معناش این است که ما به گرده مقبون بگذاریم بگیم با اینکه تو راضی نیستی باید بهش ملتزم باشی، الزام داری تو باید اینو وفو بالعقود باید بهش وفا کنی، معاملت لازمه. میگه این به خاطر این فرارن از استلزام لزوم معامله الزام آقای مقبون رو به اونچه که بهش ملتزم نشده بوده و بهش راضی نبوده اگر خبر داشت، به این جهت ما اینجا قائل به چی شدیم؟ میگیم این صفات وقتی نیستن نهایتا خیار به بار میارن، اون لزوم رو از بین چی؟ نیبرن. فل آیه، بنابراین آیه الا ان تكون تجارتا عن تراض، انما تدل على عدم لزوم العقد، فقط به فقط دلالت بر این میکند این عقد لازم نیست اگر رضایت نباشد. همین، نه اینکه بگوید اگر رضایت نباشد. این عرض شود خدمت شما که عقد باطل مثلا هستش، به همچی چیزی دلالت ندارد. فاذا حصلت ترازی بالعوض، میگه به همین جهته که، به همین جهت که ما میگوییم که این آیه نهایتا میگه این اگر ترازی نبود لازم نیست، نه که صحیح نیست و باطله. به همین جهت که این نهایتا دلالت بر عدم لزوم داره هست که اگر بعدم ترازی حاصل شد، یعنی اگه خود این مشتری اطلاع پیدا کرد از قیمت واقعی ما و با اینها راضی شد، فهمید که دو برابر قیمت خریدا به رو خودش نیورد، به هر جهتی، حالا یا دید مهی فامیل زشته تو فامیلی مثلا حالا بخواد با این درگیر بشه سر این قضایی یا رفیقیه، به هر ترتیب دلش نه، یا همون نکته‌ای که گفتم بید آدم بدبخت بیچاره گفت اب نداره بذار بگیره به جای دوری، نه من انگار خواستم صدقه بدم بهش. اینجور در نظر گرفت راضی شد به این معامله، وقت معامله صحیحه یا نه صحیحه. اگر این عدم ترازی موجب بطلان معامله بود، این بعدن هم که راضی میشد معامله باطل بود، بعد دوباره معامله انجام میدادن، درسته؟ فاذا حصلت ترازی بالعوض غیر المساوی، اگر بعدن که علم پیدا کرد حاصل شد ترازی به همون عوضی که مساوی با قیمت واقعی بازاریش هم نیست، بیشتر یا کمتر حالا هر طرفی که باشه، و کانه کرز از سابق، این رضایت بعدی مثل رضایت قبلی است، مثل رضایتی که قبل از معامله وجود داشت، یعنی قبلا اطلاع داشت، قبل از اینکه معامله رو بخونه صیغه‌شو ها میدونست این معامله این مال قیمتش یه درهمه، اومده دو درهم خریده، میدونست آیا اون رضایت باعث تصحیح معامله میشد یا نمیشد؟ میشد. باعث لزوم معامله میشد یا نمیشد؟ میشد. حالا الان اگر بعد از اینکه معامله انجام شد تازه ترازی حاصل شده، اون موقع ترازی حاصل نبود دیگه، این رضایت هم مثل رضایت چیه؟ سابقه. این از کجا میگید که این رضایت کار رو حل میکنه؟ میگه ببینید ما یه حکمی داریم در فضولی و در مکره. در معامله فضولی آیا رضایت لاحق مالک این مثل رضایت سابق میمونه و معامله رو لازم میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. یعنی اگر الانی که من رفتم مال شما رو فروختم شما اصلا خبر نداشتی که بخوای راضی باشی یا راضی نبودی، بعدن که من معامله رو انجام دادم به هر دلیلی راضی شدی، معامله رو تصحیح میکنه و از تصحیح که صحیح که هست لازم قرارش میده یا نه؟ لازم قرارش میده. مکره، اگر من شما رو مجبور کردم مال تو بفروشی، اصلاً گذاشتم خلاصه چاو گذاشتم بیخ گلوی شما باید مال تو بفروشی و شما مال تو فروختی از روی اکراه، حالا توی فضولی اساسا اطلاع نداره، تو مکره اطلاع داره ولی راضی نیست، یعنی میدونه دارن چه بلایی سرش میارن اما راضی نیست، تو فضولی اصلا نمیدونه خبر نداره، بعدم میره بهش میگه من مال تو انقدر فروختم مثلا ممکنه راضی بشه. حالا این آقا الان اکراه راضی نیست، بعد از اینکه اکراه برطرف شد و چاو رو برداشتیم به هر دلیلی راضی شد، اگر راضی شد آیا اون رضایت لاحقه او مثل رضایت سابق عمل میکنه، معامله لازم قرار میده یا نه؟ قرار میده. خب سوال، در جایی که اندل معامله حتی یک رضایت سوری هم نبوده، در فضولی اصلا خبر نداشت که بخواد رضایت بده، در مکره هم که خبر داشت ضدش بوده، یعنی عملا او راضی نبوده بالفعل، در اونجا گفتن رضایت سابقه لاحقه کاراست و مشکل رو حل میکنه، در معامله حنفی که حداقلش اینه که یک رضایت سوری در اول معامله بوده ولی به خاطر همون که نمیدونسته قضیه رو، حداقل این مقدار بوده، اینجا به طریق اولا دلالت دارد اون ادله برای اینکه اینجا همین رضایت لاحقه کارایی داره و معامله لازم قرار میده، لذا میگه لفهوا به خاطر مفهوم اولویت حکم فضولی و مکره که میگیم در فضولی و مکره با اینکه اندل معامله هیچ رضایتی ولو سوری ولو با فریب وجود ندارد، اون که بعدن راضی میشون این معامله رو لازم قرارش میده، در معامله حنفی که یک رضایت سوری حداقل وجود داره دیگه از اونجا کمتر که نیستش دیگه، پس به طریق اولا در اینجا باید معامله رو رضایت لاحقه صحیح و صحیح که هست لازم قرارش چی بدهن و یوزف. این حاصل استدلال عرشبت خدمت شما مرحوم مصنف هستش، مرحوم علامه در تذکره هستش، مرحوم مصنف اینجا وارد میشن میخوان این استدلال رو نقدش کنن، بگن نه این آیه همچین دلالتی بر این مسئله چی نداره. خوان اشکال بگن. اولین اشکالی که میگن با این عبارت به من اکاون الوصف المذکور عنوانن مطرح میکنن. حاصل اشکال رو من از بیرون بگم بعد تطبیق بدیم. الا عبارتی مقدار گویا نیست. حاصل اشکال نمیگه. ببینید وصف تساوی اون چه میگیرم با اون چه که پرداخت میکنم شما میگیدین به عنوان یکی از اوصاف مبیع هستش. نه این اساسا وصف برای مبیع نیست. این دایی از بیعه. اینا با هم فرق میکنن. خوب دقت کنید. اینجور نیست که بایع یا مشتری معامله مبیع رو مشروط به این وصف کرده باشه. یعنی گفته باشه من اینو میخرم به شرط اینکه مساوی درهم باشد. اینکه شما گفتید معنای این که میگه من این مالو میخرم به یه درهم، این در حکم این است که دارد میگوید ابی اشتری هاذ المال الذی یساوی درهمن به درهمن. اینو به عنوان صفت آورد. میگیم نه این نیست، مساوات به عنوان صفت در معامله این شخص اخذ نشده. اونی که هست اون انگیزشه. انگیزه من از این که میام این مال رو به یک درهم میخرم چیه؟ برایش این کارو میکنم، بخاطر اینکه فکر میکنم، خیال میکنم که این یه درهم میارزه. نه اینکه اینو به عنوان صفت مبیع میدانم و به عنوان صفت، نه همین مال رو اومدم خریدم اصلا کاری به چشم ندارم، اما به خاطر اینکه خیال میکنم قیمتش یک درهم است میام یک درهم پرداخت کنم. حالا ممکنه شما بگید تفاوتش چیه، حالا بگید اینو به عنوان صفت بگذاره یا انگیزش باشد از این. میگه تفاوتش اینه. الان شما برو بازار، برو 5 کیلو گوشت بخر، انگیزت از خرید این گوشت چیه؟ اینکه مهمون داره برات میاد. بعد برگشت خونه دیدی مهمون نیومده، یا زنگ زدن گفتن ما نمیایم، ببخشید گرفتار شدیم، تصادف کردیم، مریض شدیم، فلان، نمیاد. حالا میتونی بری بازار بگی که آقا این معامله منو فسخ کنید، خیار داری؟ معامله لزومش از بین میره. به خاطر تخلف انگیزه معامله لزومش از بین نمیره. اما اگر اینو صفت قرار داده بودی، گفته بودی من این گوش 5 کیلو گوشت آقای قصاب شما میخرم به شرط اینکه مهمون برام بیاد، یعنی اگر نیاد نمیخرم، راضی نیستم، این اصلا معامله اون وقت قابل فسخ دیگه. بعدا میری میگی آقا شرط خیار شرط دیگه، میگی حالا مهمون برام نیومده و من شرط چون حاصل نیست پس من نمیخوام این مال رو. میتونی بری به همش بزنی. تفاوتش یعنی یه موقعی شما یه چیزی رو وصف قرار میدی، یه چیزی رو وصف قرار نمیدی، انگیزت از معامله است. نگفتی من گوشتی رو میخرم که چنین صفت داشته باشد برای پذیرایی از مهمان صرف شود، صفت نیوردی برای بودی من گوشت میخرم. بله تو استدلال آقا میگه این صفته، میگه این در حکم صفته، اما مصنف میگه آقا اینی که نیوردن که اصلا در معامله، گفتم اشتری هازا به درهمه، نگفته اشتری هازا لذی مثلا یساوی درهمه. شما داری ادعا میکنین به عنوان صفت در مد نظرش بوده، از کجا؟ نه خیلی نهایتا یه انگیزه است، یه داییه. انگیزه او از این که یه درهم بابت این مالی که یه درهم نمیارزده داده این بوده که فکر میکرده این یه درهم قیمتش، داره که نیم درهم بوده قیمتش، انگیزش این بوده. حالا اگه این انگیزه تخلف کرد این معامله هرچند لازم نیست، بحث بطلانش نیست، بحث لزومشه. برای چی شما بگید لازم میشه؟ حق خیار دارد. خیار مال جایی که وصف باشد. اینو شما احازا اول کلام اینو اثبات کن از کجا میگی وصف، چون نگفته که. شما داری گردنش میذاری میگی این به خاطر، نه این همچین چیزی نیست. و از آجا الاحتمال بطلا استدلال. من نمیگم اونو حتما اینه که من میگم انگیزه است، اما اثبات هم نمیشه این حتما صفت باشه. شما دنبال این است که اثبات کنین حتما صفت. از کجا این اثبات میکنه؟ بسم الله اثباتش. این وقت میشه اشکال اجتهادی ردیف و درست حسابی. میگه آقای علامه به نظر ما اصلا این صفت نیست، این نهایتا داییه. دایی هم نبودنش باعث از بین رفتن لزوم معامله نمیشه. شما دنبال این بودی که لزوم رو به هم بزنی با این قضیه، اینجوری اثبات نمیکنه. این استدلال ارشاد اشکال اول مصنف به استدلال آقای مرحوم علامه حلی در تذکره. به نظر میاد این اشکالیشون وارد نباشه مرحوم علامه. چرا؟ خوب دقت کنید، چون واضحه که وصف تساوی از قبیل دایی نیست، از اوصاف مبیعه. اینو درست میگه مرحوم علامه. وضعی وصف ها هستن، بله مثلا می کردنشون، مثلا بخواد مثال بزنه که بله مثلا من میرم یه مالی رو میخرم، انگیزم این است که چون مهمون داره برام میاد مثلا. این آره اونجا واضحه که این به عنوان وصف مبیع نیست، اما در یه همچین مواردی که الان هستی مثل وصف تساوی، وصف تساوی وصف مبیعه. یعنی میگه من مبیعی که چنین صفت، مثل وصف صحت میمونه. وصف صحت که انگیزه نیست، کسی میتونه بیاد بگه وصف صحت انگیزه معامله است؟ یعنی اگه صحت نبودم معامله مثلا خیاری نمیشود، کسی حرف نمیتونه بزنه. اینجا هم کذاله که این اگه بخواد قیاس بشه بعد با وصف صحت قیاس بشه. لذا آقای علامه هم تو استدلالش بلد بود چی بگه، گفت این وصف تساوی از اون اوصافی است که اگر نباشن لزوم معامله به هم میخورد. اونجا توضیح دادینو جهتش همینه. لذا این خیلی اشکال اول مصنف نمیچسبه به ما، نه به ما و خیلی دیگه هم که اشکال کردن اینجا از ما هشین. گفتم نه، این به نظر ما حرف راستوریستی نیست، حرف مصنف تا اینجای کار حرف آقای علامه در تذکره حرف درست. حالا بریم سراغ اشکال دومشون. من حالا عبارت اشکال اولش رو بخونم. بفرمد و یضعف به منع کون الوصف المذکور عنوانا، تضعیف می شود استدلال تذکره در خیار قبل به آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض، به این که ما قبول نداریم که این وصفی که شما گفتید، این وصف تساوی قیمت و ارزش مالی این مال با اون قیمتی که در معامله قرار داده شده است، این تساوی یک عنوان و یک وصف باشد برای مبی. عنوانا اینا عنوان للمبی که اگر نبود وقت بگیم لزوم رو به هم میزنیم. بل لیس الا من قبیل دایی، بلکه این وصف نهایتا از قبیل داییه که لا یجب تخلف اوشه، یعنی تخلف این دایی و معلوم شدن این که این دایی وجود نداشته هیچ چی رو ایجاب نمیکنه، نه بطلان معامله رو و نه حتی عدم لزوم معامله رو، هیچ چی رو هم نمیزنه. این هم عامل صحیح لازم هم هست، هیچ تأثیری نداره که حالا توضیحش از بیرون چی دادی. بل قد یکون و بل قد لا یکون و دایی نیزن، میگه تازه بعضی موقع هست که این وصف مذکور، این وصف تساوی، این حتی دایی هم نیست، یعنی نه تنها عنوان و وصف نیست، مصنف میگه حتی بعضی جا هست این دایی هم حتی به حساب نمیاد، که انگیزه او از اینکه این یه درهم برای این مال قرار داده این باشد که هر شبت خدمت شما فکر میکرده این یه درهم میارزه. کما ازا کان المقصود ذات المبی من دون ملاحظت مقدار مالیتی، مثل این که من مقصود من خود مبی بوده، میخواستم به هر قیمت این مبی رو به دست بیارم، اصلا ملاحظه مالیتش در ذهن من نبوده. مثل چی؟ بنده هر شبت خدمت شما که یه خونه ای رو که خونه آبا اجدادی ما بوده به خاطر یه گرفتاری که داشتیم مجبور شدیم اینو بفروشیم، همه خاطرات این خانواده تو اون خونه است، حالا بعدا دست بالم باز شده میرم از صاحب خونه میخرمش، اینجا برای من فرقی نمیکنه اون چه قیمتی به من بده، اون اگه 10 برابر قیمت من بده ازش میخرم، گرچه نمیدونم قیمتش هم چنده ها، یعنی به این اطلاع ندارم، اگه اطلاعش بشم که قبل نیست اساسا، نه قبل هست چون نمیدونم، از اون ندونستم دارم اینو میخرم، اما اگه میدونستم من فرقی نمیکرد. یه همچین مواردی اصلا دایی هم نیست، یعنی انگیزه من از اینکه دارم این چند برابر پول رو میدهم نه این است که فکر میکردم این تساویه، یعنی اگه میدونستم تساوی هم نیست بازم این کارو میکردم، و انگیزه هم نیست حتی حرفیشون این میگه خیلی جا اصلا انگیزه هم نیست در معامله قبلی، و اونجا چی میگید شما نمیتونید حرفو بزنید. فهم بلقد لا یکون دایی هم ایزن، گاهی موقع این صفت تساوی حتی دایی هم به حساب نمیاد بر اون معامله. کما ازا کان المقصود ذات المبی، مثل این که مقصود آقای مغبون چی بوده؟ خود مبی بوده، میخواسته به هر قیمتی رو به دست بیاره بدون ملاحظت مقدار مالیته، بدون اینکه اساسا مقدار ارزش مالی این مبی رو در نظر گرفته باشه که من اینو میخوام به شرط اینکه به همون اندازه ارزش مالیش به من بفروشنش، نه براش فرقی نمیکرده، بیشتر بدن کمتر بدن مساوی بدن هر جور باشه میخواسته، پس دایی نداشته. فقط یقدم علی اخذ شیء و ان کان ثمنه از آب و قیمته، در این صورت این آقای مغبون ای چه بسا اقدام میکند بر اخذ این مال ولو اینکه ثمنش از آب و چندین برابر قیمت واقعی اون مال چی باشه. ولتفت الی احتمال ذلک، حتی اگر این احتمال هم متملتفت باشه، چون گاهی موقع طرف شما میگید اصلا ملتفت نیست به خیال خودش قیمتش همینه، نه حتی اگر احتمالم میداده که شاید این قیمتش کمتر از این مقدار باشه، بازم رفته معامله کرده و اقدام کرده برای این چی؟ معامله. من نقضی علاوه چه تخفیف لایجب خیارم، این من همیشه اشکال دوم مسنده، تا اینجا اشکال اول بود، من نه بخواد اشکال دوم مرحوم ارشاد خدمت شما که مصنف رو بیان بکنه. خب حاصل این اشکال این استش که برفرض بپذیریم، دقت کنید، برفرض ما قبول بکنیم این وصف تساوی، این دایی که هیچی نه صفته، همچی که شما میگید آیه مرحوم علامه در تذکره، وصف تساوی به عنوان صفت، یعنی انگار وقتی طرف میگفت اشتری تو هازا به درهمن، انگار گفت اشتری تو هاز المبی الذی یساوی به درهمن به درهمن، این فرض کنیم مثلا این عنوان یک وصفی برای عرض شود خدمت شما مبی اومده. اینو بپذیریم که وصف، یعنی وصف مضافات، مجرد دائی نیست، بلکه عنوان و وصف برای خود مبیه. ولی تخلف و هر وصفی که مد نظر متعامل این باشن که موجب از می رفتن لزوم معامله نمیشه. خوب دقت بکنید، باید این عنوان در ضمن معامله شرط بشه. اگه شرط نشده باشه ولو مد نظرشون بوده ها، یعنی معامله مبنیه برای این وصف انجام شده، مثلا قبل از معامله صحبتشون سر عرض شد خدمت شما که شمشیر سیرفی بوده که چنین صفت دارد، مال فلان منطقه است و ساخت مثلا یه منطقه سیراف در هند مثلا، که این خیلی مثلا یا شمشیر مهند مثلا باشه، درسته. اما الان که معامله کردم میگه یه شمشیر بهت فروختم به اینقدر، به اون مبنا فروخته ها، اما در ضمن معامله شرط چی کدومشون در صیغه معامله شرط چی نکرده اند؟ الان بعدم معلوم شه اون شمشیری که میاره بعد مهند نیست، سیرفی نیست، آیا من میتونم معامله رو به هم بزنم؟ نه، یا نمیتونی معامله رو به هم بزنی. هر وصفی که تا معامله هم نیامده باشد رو که شما نمیتونید بیاد بگید که اگر نبود، نبودش و فقدش دلیل بر نیست که لزوم معامله به هم بخورد. یه همچین چیزی ما نداریم. نهایت شما بگید وصف دیگه. حالا تو معامله اومده گفته اشتریت هذا الذی یساوی بدرهم بدرهم، اینا الذی یساوی بدرهم آورده تو معاملهش؟ نه، آورده که گفته اشتریت هذا بدرهم. خب این هذا که اینه، درهم که درهم مشخصه دیگه. برای چی بعد لزوم معامله به هم بخوره؟ برای چی بعد لزوم معامله به هم بخوره؟ یه همچین چیزی هر شبت خدمت شما که نیستش. این حاصل فرمایش ایشون. میگه چون شما وقتی میخواید لزوم رو به هم بزنید، در واقع میخواید برید به عموم المؤمنون عند شروطه هم تمسک بکنید دیگه. میگه چرا این معامله لزومش از بین میره؟ به خاطر اینکه دلیل چی میگه؟ میگه المؤمنون عند شروطه، مؤمن بعد پای شرطش وایسه. خب حالا اگه این شرط به هم خورده، تو هم بعد پاش وایسی، بعد معامله رو به هم بزنید. یعنی قبول کنی معامله قابل به هم خوردنه و خیار برات ثابت میشه. این دلیل خیال شرط دیگه، المؤمنون عند شروطه دلیل خیال شرط. تا صفت شرط نشه خیار نمیاد. خیالی هم که میاد خیال شرطی. اینجا الان چون شرط نشده، بنابراین نشود خدمت شما خیار حاصل نیست. این حاصل اشکال دوم مصنف هستش به آقایی که مرحوم علامه. اشکال اول رو نپذیرفتیم، اشکال دوم رو بخونم تا ببینیم میپذیریم یا نه. میفرماید من نقصه و علاوش تقیید، علاوه بر این که، حالا ما که گفتیم این دایی گاهی موقع اصلا دایی هم نیست، اما اگه فرض کنیم این علاوش تقیید اخذ شده، یعنی عنوان و صفت برای مبیه، مبیه مقید به این صفت رو من اومدم فروختم یا خریدم، لا یوجب خیارن اذا لم یذکر فی متن العقد، اگر این صفت در متن عقد ذکر نشده باشد و شرط نشده باشد، صرف این که بنای ما بر این بوده که همچین صفتی رو رعایت کنیم در مبی، نه این موجب خیار چی نمی شود. این هم چیزی به واضحیه که قبلا هم در بحث خیار شرط اینها بیان چی شده است. اینجا بعضی از محشین خواستن اشکال کنن به مصنف، گفتن که همین که معامله مبنیه بر وجود وصفی بوده که الان وجود نداره، ولو این وصف در ضمن معامله ذکر نشده باشه و شرط نشده باشه، تخلف این وصف گفتن موجب عدم لزوم معامله و سقوط خیاره. چرا؟ گفتن مثلا شما الان در صحت هم همینه دیگه، الان آیا وصف صحت تو معامله ذکر میشه؟ من میگم آقا من به شما یه مثلا ماشین، آیا من میگم ماشین صحیح فروختم؟ قید میکنم؟ نمیکنم. اگه اینجوری که شما میگید باشه، باید بگیم وصف صحت هم اگر نبود معامله متزلزل نیست. خواستید معامله بگی، حالی که نگفتی پس هیچ. چطور اونجا این حرفو نمیزنید؟ چطور اونجا این حرفو نمیزنید؟ اینجا هم نباید این حرفو بزنید. ولو اینکه این وصف تساوی وجود نداشته، در معامله ذکر نشده بوده، اما بالاخره بنایشون برای اینکه بوده، اون نیتش این بوده، برای این اساس اومده معامله رو انجام داده. بنابراین عرض خدمت شما که به نظر میاد که حرف مصنف درست نباشه و حرف علامه صحیح باشه. اینو بعضی معاشین گفتن، مثلا اگه خواستید آقای یزدی، مرحوم سید یزدی توی حاشیه‌اش بر مکاسب این مطلب رو فرموده، اما به نظر میاد این فرمایش صحیحی نباشه و قیاس مع الفارقه، قیاس اینجا به وصف صحت، این وصف به وصف صحت. چرا؟ خوب دقت کنید، وصف صحت یه وصفی است که اصل بر وجودشه. این که من میگم از خودم دارم میگم، از جایی نه با عنوان نقد سید یزدی نمیگم رحمت الله علیه. اینم که میگم من میگم، نه به خاطر اینکه خودم گنده کنم میگم دارم بهشون اشکال میکنم، میخوام آدم حرف که میزنه بعد مسئولیت حرفشو بپذیره دیگه. نه اگه یه موقع خواستید اشکال کنید، دارم اشکال میکنم، کسی هم نگفت حالا بگیم. راحت بتونید اشکالتون رو بکنید. ایشون داره میگه که آقا وصف صحت، وصف مساوی مثل تساوی مثل وصف صحت، همونطور که وصف صحت ذکر نشده در معامله، با این حال نبودنش باعث خیاری شدن معامله میشه، وصف تساوی هم کذالک، ذکر نشده ولی نبودنش باعث خیاری شدن معامله میشه. پاسخ این قیاس مع الفارق آقای سیدی هست، قیاس کردی. وصف صحت از اون وصف هاییست که اصل بر وجودش، لذا شرط ضمنی معامله به حساب میاد در نظر عرف. یعنی به عرف بگی آقا مثلا هر سال این گفته مثلا ماشین فروختن، میگه خب یعنی ماشین صحیح دیگه، چون اصل بر این است که کالا صحیح باشه، اگر خلافش میشه باید ذکر بشه، یعنی خلاف صحت و عیب باید ذکر شود در معامله، ولی صحت که نباید ذکر بشه، اصل بر صحت. غیر از اینه تموم شده رن. لذا اونجا ولو گفته نشود خیار میاره، اما اوصاف دیگری که مثلا ممکنه مد نظر شما باشه، مثلا مثل اینکه این شمشیر ساخته فلان کشور باشه، اصل این است که شمشیر مهند باشن؟ نه، هزار جور ما شمشیر داریم، یک شمشیر چیه؟ مهندی که مد نظر من مشتری بود. اگه اینو میخوام باید بگم، چون اینکه نگفته که در از معامله فهمیده نمیشه، از صیغه عقد فهمیده نمیشه، فهمیده میشه مثل وصف صحت نیست، وصف تساوی هم کذالک، وصف تساوی مثل وصف صحت نیست. اصل آیا برای این هستش که در معاملات قیمت مساوی است با قیمت بازاری؟ کی گفته هم چیزی رو؟ الا ماشاءالله ما معاملات داریم به کمتر از قیمت یا به بیشتر از قیمت دارن معامله میشن، دانسته و ندانسته. مثلا ما به ندانستش هم کار نداریم، ما که بگید کلا برداری، نه خیلی جا میدونن هم قیمت بیشتر میگه. الان همین الان تو این ایامی که ما هستیم قیمت ماشین داره آروم آروم میره بالا، شما میرید در بنگاه میخوای ماشین بفروشی، قیمت خیلی کمتر میخرن. چرا؟ قیمت باش، میخواد بخری ماشین خیلی بیشتر بهت بفروشن. یعنی امروز قیمت ماشین مثلا 500 میلیون بهت میگه 520 میلیون. چرا؟ چون میبینه قیمت داره میره بالا، میگه امروز هم به تو نفروشم دو روزی که 520 میلیون بفروشمش. شما میخری، میگه حالا امروز نخرم، بعد دو روزی بخرم دیگه همین قیمته، بذار بدمش. الان قیمتش این نیست، اما کسی نمیفروشه، فروشنده نداره، داره بیشتر میفروشه چون میبینه داره میره بالا. غیر از اینه؟ اینقدر ما داریم معاملاتی که دانسته بدون هیچ گونه قبلی داره اتفاق میفته به کمتر و بیشتر. آیا وصف تساوی وصفی مثل وصف صحت است که اصل بر این است که قیمت مساوی باشد در معاملات؟ کی گفت همچی اصلی است؟ همچی اصلی نیست. بنابراین در صحت بله، ولو گفته نشود در ضمن معامله، این تو دل معامله هست که باید صحیح باشه، اما وصف تساوی اگه گفته نشه در دل معامله نیست، از دل معامله فهمیده نمیشه. شما بگید کلامشون گفته اشتریت و هازا به درهمن، یعنی اشتریت و هازا لذی یساوی درهمن به درهمن، این فهمیده نمیشه. بنابراین حرف غلطیه و اشکال مصنف، این اشکال دومش، اشکال بجاییست. درست داره میگه، میگه آقا این ور فرض کن وصف باشه، وصف باید ذکر بشه، ذکر نشه به درد نمیخوره. مگر وصف چی باشه؟ وصفی باشد که اصل بر تحقق اون وصفه و خلافش نیاز به بیان داره. اون اگه مثل وصف صحت، اون اگه باشه بله، اما اینو نباید شابیه به وصف صحت آقای علامه، آقای سید یزدی در دفاع از علامه شابیه قیاسش بکنید، بگید همونطوری که در وصف صحت گفته نمی‌شود ولی ارشاد خدمت شما اثر دارد و معامله رو باطل می‌کنه نبودنه، ببخشید معامله رو جایز می‌کنه و خیاری می‌کنه نبودنش، در اینجا هم کذاله. این قیاستون نظر میاد معل فارغ و مصنف همین چیزا تو ذهنش بوده که این اشکال رو مطرح کرده. این حالا باشه انشالله واسه تا جلسه بعدی ما. الحمدلله رب العالمین.